أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. صاحب قرب فرمود که یجب ستر مرأت بدنها فی الصلات الا الوجه و الیدین الى الزندین و القدمین باطنهما و ظاهرهما. بعد فرمود واجب هست از باب مقدمه علمیه بخشی از این مستثنیات را بپوشاند تا احراز کند ما یجب ستره فی الصلات را پوشانده. بحث مقدمه علمیه در فقه زیاد مطرح میشه. در باب وضوء گفتن که یک مقدار از مازاد بر حد الوجه را بشوید تا احراز کند حد الوجه را شسته، مازاد بر مرفق را بشوید تا احراز کند که حد المرفق را شسته، یا در باب صوم گفتن مقداری از شب رو امساک کند تا احراز کند از طلوع فجر امساک کرده و هاکذا. این فرمایش در صورتی است که حد مشخص باشه و ما شک در امتثال پیدا کنیم، بدانیم سر ساعت 5 از آن صبح، و اگر ما الان غذا بخوریم احراز نمی کنیم از ساعت 5 امساک کردیم. خب اینجا امساک واجب است. ما می دانیم حد الوجه در وضوء قصاص شعره، محل رویش موی سر. اگر یک مقدار از بالاتر رو نشوریم احراز نمی کنیم شستیم وجهمان را از قصاص و شعر الزغن. و یا در باب ستر غیر صلاتی که بر زن واجب است، ستر غیر صلاتی الا الوجه. ما در ستر صلاتی گفتیم عنوان وجه مطرح نیست، ما دائر مدار عنوان وجه نیستیم، دلیل نداریم بر ستر مازاد بر پشت سر و گوشها و گردن. حالا صدق وجه بکند بر آن چیزی که زن در نماز باز می‌گذارد یا سر نکند مهم نیست، ولی در ستر غیر صلاتی که داریم لا یبدی زینتهن الا ما ظهر منها، و تفسیر شده در روایت فرموده که سألته اما تظهر المرأة من زینتها قال الوجه والکفین. خب وجه هم که در صحیح زراره تحدید شد، ما دارت علیه ابهام و الوسطا، ارزن و قصاص و شرع الزغن طولن، و ما زاد علا ذالک فلیس من الوجه. ولذا مقتضای صناعت اینه بگیم زن در ستر غیر صلاتی باید کل بدنش را منهای ما یجب و غسله فی الوضوء از وجه که می تواند باز بگذارد بقیه را بپوشاند، و یک مقدارم از باب مقدمه علمیه بپوشاند. منتها چیزی که باعث میشه، این رو به عنوان پرانتز عرض میکنم، در سطر غیر صلاتی ما اینقدر سخت نگیریم که بگیم فقط مقدار وجه شرعی که در وضوع شستنش واجب است مستثناست از وجوب سطر، اینه که آیه شریفه ولی از ربنه به خمرهن علا جیوبهن به طور متعارف اقتضا می کند کشف بیش از اون مقدار از وجه شرعی ما دارد علیه الابهام و الوسطارا. و الا اگر کسی در دلالت این آیه مناقشه بکنه، کمون که برخی از بزرگان مثل مرحوم آی بروجردی و آی خوی اشکال کردن، حتی اگر بگیم عنوان وجه مستثناست، شارع گفته که مادارت علیه الابهام و الوسطا فهو من الوجه و مازاده فلیس من الوجه، و بخشی از همون مقدار را هم که وجه هست باید از باب مقدمه علمیه لن بپوشاند. حالا مقصود اینه، اگر حد معلومه اینجا میگن مقدمه علمیه دارد، اما اگر حد مشکوکه، من اصلا نمیدونم اذان صبح 5 است یا 5 و 5 دقیقه، اذانی که رادیو تلویزیون میگن مقارن است با طلوع فجر شرعی یا زودتر است، و اینجا که نیاز به مقدمه علمیه ندارم، استثاب میکنم عدم طلوع فجر را تا ساعت 5 و 5 دقیقه. مقدمه علمیه در جایی است که حد معلوم، شک در امتثال میکنم. این هم مطلبی است که توجه بشه. اگر در نماز حد معلومه، مثلا کفین زن جائز از کشفش تا ارسلات خدمتتون که زندین، تا زندین، خب حد معلومه. اینجا از باب مقدمه علمیه باید یه مقدار از پایین تر از زندینم پوشیده بشه تا یقین کنم که زندین و مافوق را پوشاندم. بعد اگر حالت سابقش استصحاب ستره، میتونه این زن استصحاب بکنه بقای ستر را و دیگه نیازی به احراز وجدانی ستر نیست. مسئله چهارم اینه که صاحب عروه میگه لا یجب علی المرأة حال الصلاة ستر ما فی باطن الفم من الاسنان و اللسان ولا ما علی الوجه من الزینه کالکحل و الحمرت و السواد و الحلیه ولا الشعر الموصول به شعرها و القرامل و غیر ذلک و ان قلنا به وجوب سترها عن الناظر. باطن فم و یا زینتهای صورت و یا قرامل، اون از گل سر و امثال آن، در نماز سترش لازم نیست، دلیل نداریم بر لزوم سترش. اگر هم نوبت به اصل عملی برسد، اصل براءت جاری است. اما ستر غیر صلاتی که صاحب عروه فرمود و این قلنا به وجوب ستر عن الناظر، ستر غیر صلاتی در مقابل ناظر محترم، خب راجع به شعر موصول به شعر این زن که قبلا بحث کردیم، راجع به قرامل بحث کردیم، گفتیم عرفن زینت است و مشمول لا یبدین زینتهن است. اما آرایش صورت، کحل که استثناء شده رسما، غیر کحلم جای این هست کسی بگه آرایش های صورت مگر اونهایی که مهیج نوعی است، اینها هم جایز کشفشون مصداق عرفی زینت ظاهره است. و روایت که میگه که زینت ظاهر کحل و خاتم است، ظهور در بیش از مثال بودن ندارد، ظهور در حصر ندارد. ولیکن ما آرایش معتدن به را احتیاط می کنیم نسبت به سطرش. آرایش های خفیف که هست اونها رو حالا بعید نیست بگیم اشکال ندارد، چون عرض کردم ما از نظر مبنایی تمایل داریم بگیم مصداق زینت ظاهر است، ولی آرایش های معتنابه و غلیظ را ما احتیاط واجب میکنیم، ولو در صورت باشد پوشیده بشود، اگر مهیج نوعی است که واجب است پوشیده بشود. میمونه باطن فم. خب این زیاد پیش میاد، زنها میرن دندان پزشک، میگه دندان پزشک دستکش داره. خب صورت این زن رو که نگاه میکنه وجه مستثناست، باطن فم چطور؟ ظاهراً اون مقدار از باطن فم که عادتاً موقع صحبت کردن زن دیده میشه، خب استثناء وجه ظهور داره در استثناء آن هم. بیش از این مقدار هم ممکنه بگیم دلیل بر وجوب ستر نداره. ادله منصرفه، ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. حالا عطسه میکنه این خانم، دهانش چند سانت باز میشه، عمق دهانش دیده میشه. دلیل بر وجوب ستر و یا حرمت نظر ما نداریم، ولذا بعید نیست مراجعه به دندان پزشک مرد که دستکش دستش هست اشکال نداشته باشه، ولو مستلزم نظر به باطن فم این زن هست. مسئله 5، اون که جواب دادیم، بحث ما در سطر صلاتی که گفتیم لازم نیست آرایش ها را بپوشاند، بس در سطر غیر صلاتی فعلا می کردیم. مسئله 5، اذا کان هناک ناظر ینظر به ریبته الى وجهها او کفیها او قدمیها یجب علیها سطرها لکن لا من حیث الصلات، فان اثمت ولم تسترها لم تبطل الصلاه. صاحب عرب فرموده اگر این زن که نماز میخونه یک ناظری با شهوت و ریبه داره به روی او نگاه میکنه، او هم با اینکه واجب است رویش را بپوشاند اما نپوشاند، نمازش صحیح است. این فرمایش صاحب عروه که نمازش صحیح، خب وجهش واضحه، چون وجوب نفسی ستر وجه در مقابل این اجنبی که به ریبت داره نگاه میکنه ربطی به شرطیت ستر وجه نداره، دلیل بر شرطیت ستر وجه نمیشه. و گناه هم بکنه ستر وجه نکنه نمازش باطل نیست. نه از این باب که آی خویی فرموده که الامر رو به شیء لا یقتضی النهی عن ضده، اصلا این نماز ضد ستر واجب نیست. ستر واجب است، اسیان کرد نمازش صحیح است، اصلا ضد واجب نیست. ضد واجب مثل این میمونه که شما کفشتون رو بذارید روی جایی که جائز نیست بگذارید، بعد بیایید نماز بخونید، میگن آقا امر داری بری اون کفش رو از اونجا برداری. امر به شی اگر مقتضی نهی از ضد بود این نمازت باطل بود، ولیکن مقتضی نهی از ضد نیست نمازت صحیح است. اما در اینجا اصلا سطر وجه که واجب است در مقابل این ناظر تضادی ندارد با نماز. تا بگیم امر بشه مقتضی نهی از ضد خواستون نیست، این نماز صحیح است. اگر مقتضی نهی از ضد خواستم بود این نماز صحیح بود، چون ضد اون نیست. اما اصل مطلب که صاحب عروه فرمود واجب است سطر، اگر ناظری دارد به ریبتن به او نگاه می کند. آی خویی فرموده خب چون واجب است سطر، و این واقعا اشتباهه. اولا سطر الجسد در سطر الوجه و الکفین صاحب عروه احتیاط واجب کرد، فتوا نداد، ولی اینجا فتوا داد وجب سطر. ثانیاً اگر بنابر بحث وجوب سطر بود به طور مطلق، چرا قید زد ناظر به ریبتن؟ سطر وجه واجب است اما فتوان او احتیاطاً، طبق نظر آی صاحب عروه آی خویی احتیاط واجب است، ولو ناظر نظر به شهوته نکند. پس این مسئله مربوط به یک مطلب دیگریه. اون مطلب چیه؟ اون مطلب اینه که صاحب عروه فتوا میده، میگه اگر کشف جائز باشه، مثلا رجل وجهش را کشف بکند در مقابل زن اجنبی جائز، اما اگر بداند که اون زن اجنبی به شهوت نگاه می کند به روی او، واجب است این جوان رویش را بپوشاند از باب حرمت اعانت بر اسم. اینو در کتاب نکاح بیان فرموده، جلد 4 صفحه 502. خب اینجا هم همینه دیگه. زنی ولو احتیاط واجب میکرد صاحب عروه فتوا نمیداد به وجوب ستر وجه و کفین، اما وقتی میبیند جوانی با ریبه به او نگاه میکند صاحب عروه میگه وجب علیها ستر وجهها. از اینجا نتیجه میگیریم کسانی که در اون مسئله در کتاب و نکاح به صاحب عروه اشکال کردن، مثل امام فرمودن فی صدق الاعانت علی الاسم من اون، جا داشت اینجا هم تعلیقه بزنن. چرا امام تعلیقه نزده است؟ مخصوصا که سطر وجه و کفین را اصلا واجب نمی داند امام بر زن، احتیاط واجب هم نمی کند. اینجا صاحب عروه گفت وجب است علیه سطر وجهها و کفیها عند ناظر به ریبه. یا مرحوم آی خویی باید اینجا حاشیه می زد، می فرمود که وجهی برای فتوا به وجوب سطر نیست، چون اعانت بر اسم صدق نمی کند، و اگر هم اعانت بر اسم صدق بکند آی خویی فرموده من اعانت بر اسم را حرام نمی دانم. مرحوم آی خویی در اون مسئله کتاب و نکاح فرموده آقا اگر این جوان یا مثال این زن در صورتی که می داند که دیگری به روی و صورت او نگاه می کنه به شهوتن، بنابراین که سطر وجه فی حد ذاته واجب نباشه، وقتی می بینه که کشف وجه می کنه یک جوانی به او نگاه می کنه به شهوتن، یه وقت قصدش این است که او تحریک بشود و مرتکب حرام بشود، این کار این جوان یا کار این زن که ستر نمی کند وجهش را حرام است، چون ایشان فرمود مصداق تسبیب الالحرام است، مصداق تعاون بر اسم است. ولیکن اگر قصدش این نیست که دیگری به حرام بیفتد، جوان زیبایی است می رود در خیابان، می داند که زنان به او نظر به شهوتن می کنند، این که به خیابان برود اعانت بر اس نیست. ایجاد موضوع حرام اعانت بر اس نیست. مرحوم آقای حکیم فرموده اعانت بر اسم شرطش اینه که اعانت کننده با ایجاد مقدمه قصد داشته باشه که شخص دیگر مرتکب حرام بشود. من تیغ ریش تراشی را به شخصی بدهم برای این که و به دایی این که او ریشش را بزند، اگر ریش تراشی حرام است، این فعل من اعانت بر اسم است، اگر او معذور نباشد، مقلد کسی نیست که ریش تراشی را حلال می داند، و الا فعل او اسم نیست. اما اگر نه، من تیغ ریش تراشی را به او میدهم نه به قصد این که او ریشش را بتراشد، ولو میدانم او ریشش را میتراشد، اینجا اعانت بر اسم صدق نمی کند. این هم فرمایش آقای حکیم. ما در اینجا مطالبی داریم که عرض می کنیم. مطلب اول اینه که اگر این جوان قصدش از نشان دادن صورتش جلب دیگران باشه به نظر محرم، این حرامه، اما نه از باب تسبیب الالحرام، نه از باب تعاون علالاسم، بلکه چون ترغیب به منکر است. ترغیب به منکر یعنی کاری بکنم به انگیزه این که دیگری مرتکب منکر بشود، این خلاف فهوای وجوب نهی از منکر است. شارع میگه دیگران را نهی از منکر بکنید، شما کاری میکنید به این انگیزه ای که دیگران مرتکب منکر بشود. اگر مقصود آخوی از تسبیب الالحرام اینه، خب حرفی نیست. اما تسبیب الالحرام به این معنا که اراده اون فاعل مقهور باشه، مثل که مکره باشه یا غافل باشه، شبیه اون مثال تقدیم طعام نجس به ضیف جاهل به نجاست اون طعام، اراده اون ضعف مقهوره، او غافله، او تسبیب الالحرامه. پس و اما تعاون بر اسم، تعاون بر اسم اینه که یک گناه مشترکاً از دو نفر صادر بشود. من تیغ ریش تراشی را به زید میدهم به دایی اینکه او ریشش را بتراشد، خب ریش تراشی از او صادر می شود نه از ما دو نفر، این که تعاون نیست. پس ملاک حرمت ایجاد مقدمه حرام بدائی ارتکاب غیر نسبت به اون حرام ترغیب به منکر است و خلاف فهوای نهی از منکر است. بله. اما این فعلش مصداق ترغیب الی منکر است. این مثالی هم که شما میزنید، اگر واقعا من درس میخونم فقط به این، یعنی انگیزه من از این درس اینه که حسادت دیگری رو جلب کنم و او بشینه حسادت کنه به من، البته حسادت قلبی که حرام نیست، بشینه این منور علیه من صحبت کنه، لذت میبرم که میبینم او داره میسوزه و هر کجا میشینه به خاطر اینکه میسوزد علیه من حرف میزنه. خب بله، ملتزم میشیم که آقا شما که درس میخونید برای اینکه دیگران حسودی کنند دارید ایجاد میکنید فعل را به داعی ارتکاب منکر توسط دیگران، این حرام است. نهی از منکر، منع از منکر واجب نیست، نهی از منکر واجب است، ولیکن فهوای وجوب نهی از منکر میگه ترغیب به منکر قولاً عملاً حرام است. یعنی شما کاری بکنید به داعی اینکه مردم ترغیب به منکر بشن، این خلاف فهوای وجوب نهی از منکر است. این مطلب اول. مطلب دوم، در جایی که این جوان قصدش این نیست، یعنی داعیش این نیست که دیگران نظر به شهوت به او بکنند، ولیکن می داند که اونها نظر می کنند، که فرض صاحب عروه در اینجا اینه، بنابر این که این زن ستر وجه بر او لازم نیست، اما می داند که اگر وجهش را باز بگذارد دیگران با شهوت به او نگاه می کنند. بله، انصافا این اعانت بر اسم نیست، ایجاد موضوع اسم که اعانت بر اسم نیست. من درس میخوانم، میدانم این باعث میشود که برخی حسادت بکنن، نماز شب میخواند زید، میداند که هم حجرش تحریک میشود، میرود عیبهای او را نزد دیگران میگوید تا اثر نماز شب او را خنسا کند. این که حرام نیست بر این شخص، میداند موضوع ایجاد میشود برای ارتکاب حرام توسط دیگری، این که اشکالی ندارد. عرفاً نمیگن شما کمک کردید، اعانت کردید دیگری را بر ارتکاب حرام. این مطلب واضحه. بله، ایجاد موضوع، ایجاد موضوع حرام. شما شخصی را که ازدواج می کند و فرزند پیدا می کند در نظر بگیرید، میگه من میدانم فرزندم در این محیط که به دنیا میاد و بزرگ میشه قطعا مرتکب حرام میشه. الولد و سر را ابی، خودم را میشناسم، فرزندم هم که از من بهتر نمیشه نعوذ بالله. خب جایز نیست این آقا تولید نسل بکنه، چون میداند که فرزندش مرتکب منکر میشه. این که اعانت بر اسم نیست. اما این، پس این مطلب در مقام روشنه که رفتن شخصی زیبا روی نزد کسانی که می داند به اون نظر شهوت آمیز می کنن مصداق اعانت بر اسم نیست. مطلب سوم اینه، اینی که مرحوم آیه حکیم فرمود که اعانت بر اسم شرطش قصد تسبیب الالحرام است، یعنی باید این معین داعیش از ایجاد این مقدمه حرام این باشد که دیگری مرتکب حرام بشود، و الا اعانت بر اسم صدق نمی کنه. این به نظر ما درست نیست. در اعانت بر بر ما اینو قبول داریم، اما در اعانت بر اسم معتقدیم ولو بدون قصد ایجاد مقدمه حرام برای دیگری کردن مصداق اعانت بر اسم است. اعانت بر بر مثل این که شما بیایید برای کسی که مسجد می سازد آجر ببرید، این اعانت بر بر است. اما اگر قصدتان از این آجر بردن اخذ اجرت باشد، عرفاً نمیگن اعانت بر بر و تقوا کردید، چون شما قصدتان این نبود که آجر ببرید بدای این که مسجد ساخته بشود. چرا؟ اگر ارزانتر حساب میکردید کرایتونو، جای دیگه روزی 100,000 تومان میگیره، فرض کنید که این شخص اینجا 50,000 تومان میگیره، 50,000 تومانش هم به خاطر خدا، بله. اما اگر نه، براش فرق نمیکنه، خونه مردم هم باشه آجر میبره، اینجا هم باشه آجر میاره. عرف نمیگه که اعانت بر بر رو تقوا کردید، اینو ما قبول داریم. و الا این تسبیح فروش ها که خب دنبال اینان که اجناسشون رو بفروشن، حالا تسبیح میفروشه از اون طرف چیزای دیگه هم میفروشه، بگیم تسبیح فروختن اعانت بر بر و تقوا، نه، عرفا صدق نمیکن. اما اعانت بر اسم عرفا صادقه، ولو قصد معین این نباشد که معان مرتکب حرام بشود. اگر رانندهی ببینه که یک آقایی ماشین رو نگه داشت، آدرسی داد که معلومه این آدرس یعنی مرکز فساد، حالا مرکز شرب خم، مرکز فسق و فجورهای دیگر، سوارش کرد، عرفاً نمیگن کمک کرد او را به ارتکاب حرام، تازیانه داد دست یک ظالم، نه به داعی این که این ظالم مظلوم را بزند، بلکه به این داعی که فرض کنید از شر این ظالم در امان باشد. این معین نمیگوین اعانه او علی الظلم، قطعا میگن اعانه او علی الظلم، تیغ به ریشتراشی را بدهد به ریشتراش، اعانه او علی الاسم. آیه حکیم فرمود به قصد و به داعی ارتکاب حرام توسط غیر اگر نبود صدق نمی کند، ما میگیم صدق می کند اعانت بر اسم. تیغ فروش، تیغی که مخصوص ریشتراشی است، یا میدانید این آقا برای ریشتراشی می خرد، صدق می کند اعانه او علی الاسم، چرا صدق نکنه؟ روایات هم شاهده بر این مطلبه. من اکل التین فقد اعان علی نفسه، اعاننی علیها شقوتی. خب اینا یعنی این فرار رو به قصد ارتکاب حرام این کار رو کرد، اعاننی علیها شقوتی، زوجتون توینهو علی امر آخرته، یعنی این زن به داعی این که این تحصیل آخرت کند قضا برای او میپزد، نه قضا میپزد، او هم با این قضا خوردن قوی میشود، نماز اول وقت میخواند، نماز شب میخواند. من تبسم فی وجه مبتدئن فقد اعان علی هدم الاسلام، حتما باید تبسم در وجه بدعت گذار بدائی این باشد که هدم اسلام بشود؟ نخیر. بدعای این که او بدعت بگذارد؟ نخیر. من تبسم فی وجه مبتدئن فقط اعان علی هدم الاسلام. اونقدر استعمالات زیاد است که نمیشه بگیم همه اینا مجازه. آقا وجدانن این ظالم نمیتونست این مظلوم رو بزنه، شما از اون بالا تازیانه رو انداختید پایین. میگه آقا من که هدفم این نبود که او کتک بزنه، خدا خدا میکردم پشیمون بشه، اما چه کار کنم، گفت تازیانه رو به من بده، منم دادم بهش. سن نمی کنه اعان علی ظلم ظالم؟ بیع العنب، فروختن انگور به کسی که میدانی این انگور را خمر میکنه، صدق نمیکنه اعانه علی صنع الخمر؟ قطعا صدق میکنه. فرض اینه مقدمه حرام، این مقدمه حرام رو ایجاد کنیم صدق میکنه آنه بر اسم. بله اگر مقدمات بعید است، خب مقدمات بعیده مثل این که فرض کنید که با چندین واسطه اگر این آقا به این دانش آموز درس دهد او با سواد می شود، با سواد که شد می رود در داخل مسائل غیر اخلاقی، از این علمش برای نشر امور غیر اخلاقی استفاده می کند. این عرفن انصراف داره، اعانه مقدمات بعید است عرفن دیگه. این فرق میکنه بگه ما میخواییم یک سایت ضد اخلاقی باز کنیم، شما بیا برامون برنامه بنویس، او مقدمه قریب است. اما مقدمات بعیده اینه که معلمش، معلم دبستانش، معلم دبیرستانش، حتی معلم عرصه کامپیوترش، خب میگه من چه اعانتی کردم، عرفن انصراف داره. مگر به قصد این باشه که او بعدن مرتکب حرام بشه. در مقدمات قریبه ما میگیم قصد تسبیب الی حرام عرفن شرط نیست، صدق میکنه آنت برست. خب مطلب چهارم، مطلب چهارم بحث از کبرای حرمت آنت برست. مشهور میگن آنت برست حرامه. آیه ایروانی، محقق ایروانی مطلبی فرمود که آیه خویم دنبالشو گرفت، فرمود آقا اعانت بر ظلم حرام، حرفی نیست، روایات داره، اعانت بر اسم حرام نیست. این که میگید لا تعاونوا علی الاثم، نهی از تعاون بر اسم میکنه، نه اعانت بر اسم. تعاون یعنی گناه به طور مشترک از دو نفر صادر بشود، مثل اینکه دو نفر یک انسان بیگناهی را بکشند، یک طرف تناب دار را این گرفته، یک طرف تناب را اون گرفته، هر دو فشار میدن، این خفه میشه، این میشه تعاون بر قتل، ولذا هر دو مستحق قصاص هم. اعانت اینه که نه، معان فعل رو مرتکب میشه، مباشر فعل معانه، معین مقدمات رو ایجاد میکنه، اسلحه میده دست اون قاتل، ولی اونی که شلیک میکنه خود قاتله. خب این معین در قتل، تعاون در قتل نیست، ولذا آیه شریفه دلیل بر حرمت اعانت بر اسم نیست. امام قدس رو فرموده آقا اولا حرمت اعانت بر اسم دلیل عقلی دار، عقل مستقل به قوه اعانت بر اسم، ولذا اون روایاتی که تجویز میکنه بیع العنب ممن یعلم انه یسنع و خمرا، میگه خلاف حکم عقل است، ساقط است. ولی غیر از بحث حکم عقل، تعاون علل اسم صادق است. اصلا ایشان فرمود اون دو نفری که یک انسان را میکشند تعاون علل قتل نمیکنند، قتلاه و نه تعاونا علی قتله. چرا؟ ایشون فرموده تعاون از ماده اون میاد، اون یعنی کل منهما اون للآخر، در حالی که در این مثال هر کس کار خودش را میکنه. ولذا ایشون فرموده که اصلا تعاون علی الاسم مصداقش اعانت بر اسم است. هازا اولا. ایشان فرموده ثانیا اطلاق لا تعاونوا علی الاسم، خوب دقت کنید مطلب دقیقه، لا تعاونوا علی الاسم شامل تعاون بر جنس اسم میشه ولو وحدت شخصیه نداشته باشه. وقتی زید میخواد مرتکب گناه بشه، امر کمکش میکنه، میاد تیغ ریش تراشی رو میاره تو دسته میکنه، تعویل زید میده، بفرما ریشه تو بتراش، آینه رو میگرم جلوت قشنگ بتراشی. وقتی که امر میخواد مرتکب حرام بشه، ریش خودش رو بتراشه، زید میگه خب هل جزاء الاحسان الا الاحسان، حالا ما میاییم این کارو میکنیم، تعاون بر جنس اسم سر میکنه ولو شخص اسم متعدد شد. حالا فرق نمیکنه وحدت نوعیه داشته باشن مثل این مثال حلق لحیه یا وحدت سنخیه داشته باشن، زید کمک میکند امر را در ریش تراشی، امر کمک میکند زید را در شرب خمر، تعاون بر جنس اسم. وقتی این شد حرام، یعنی کل منهما اعان الاخر علی الاسم، عرف القاء خصوصیت میکنه، میگه اگه یک نفر از این دو نفرم منفردن دیگری را کمک کنه در گناه، اونم حرامه. و لذا امام فرمودن از خود آیه شریفه استفاده میشه که اعانت بر اسم حرامه و حکم عقلم به این مستقله. تأمل بفرمایید انشاءالله ادامه بحث روز شنبه.